پیروز یوزپلنگ ایرانی اردیبهشت 1401 رو تا اسفندش زندگی کرد و نهم اسفند پرونده زندگی پیروز در مقابل چشمان بهت زده و نگران ایرانی ها که پیروز رو نماد ایران در روزهای ناخوشیشون می دونستند بسته شد. یک مقدار اگر دقیق بشیم، گره خوردن نام پیروز با اعتراض‌ها، راه یافتنش به یک ترانه معترض هم به پیروز حالا هویت تازه‌ای داده بود. حالا دیگه پیروز تنها یک یوزپلنگ بازمانده در اسارت نبود. او به یک چهره سرشناس شبکه‌های اجتماعی بدل شده بود و شاید از همین جا بود که ضرب پذیرتر هم شد. در شبکه‌های اجتماعی اگر چشمی بگردونیم می‌بینیم که برخی نوشتند پیروز را دروغ کشت و برخی نوشتند برای پیروز که دیگر در بین ما نیست. در ادامه همراه خواهیم بود با پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران، و ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش باز هم در ایران، تا نگاهی کنیم به ماجرای پیروز. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه و اجازه بدید که آقای معماریان از شما آغاز کنم. دیدم که آقای معماریان همچنان با ما نیستن، پس اجازه بدید که از آقای محبی آغاز کنم. آقای محبی، فکر میکنم که اول نگاهی بکنیم به ماجرایی که برای پیروز رخ داد و اینکه خب ما شاهد اخبار متفاوتی بودیم در مورد حالا روند درمانش تا لحظه‌ای که دیگه خبر اومد که پیروز دیگه در میان ما نیست.
من خدمت شما سلام عرض میکنم. ببینید، ماجرای پیروز ماجراییه که واقعا دردآور شد و البته من بگم که واقعا این که چرا پیروز نماد شد و همه این حرفا یه مقدار جامعه شناسی نیاز داره، ولی در حال خیلی غمناک بود. نظر من هم خوبی نبودستم،
چون ما در تبش هستیم که آقای معماریان رو هم داشته باشیم و همچنان نتونستیم که این ارتباط رو برقرار کنیم. اجازه بدید که از اینجا به این موضوع بپردازیم که اصولاً اصلا مسئله یوزپلنگ در اسارت تا چه اندازه تونه معنادار باشه و واقعا ما آیا آشنایی داشتیم با این قضیه و چرا اصلا به این سمت رفتیم که بخوایم پیروز رو به این شکل اصلا پرورشش بدیم؟
ببینیم، من اگه بخوام راجع به این صحبت کنم، اصلا باید راجع به بحث انقراض صحبت کنم که چرا انقراض اتفاق میفته. ما گونه بشر به عنوان یکی از جانورهایی که روی زمین داره زندگی میکنه، داره تمام منابع جهان رو به نفع خودش مصادره میکنه و حالا اگه بد کرد چی، ما حتی زمین ها رو سند میزنیم، بلکه این زمین که ما داریم سند میزنیم روزمان مال ما نیست، مال همه گونه های دیگه جانوری هم هست. ولی در حال ما به این سمت داریم میریم و تا حالا چندین گونه جانوری رو منقرض کردیم و دلیل منقرض شدن گونه جانوری اینه که اون گونه جانوری در اون اقلیمی که زندگی میکرده دیگه شانس بقا نداره. اگر نگاه کنی یوزپلنگ آسیایی در خیلی جاهای مختلف جهان بوده، در قسمت آسیایی کاملا از خاورمیانه بوده تا هند، ولی تو جای دیگه عملا شانس بقاش رو از دست داده و در ایران در یک نقاطی از ایران فقط الان شانس بقا داره. و یه دلیل دیگه هم که ما با انقراض مشکل داریم اینه که هرچی ما گونه و نوع بشر میگم، هرچی گونه های جانوری بیشتری منقرض بشن، ما نوع بشر داریم یه قدم هر کدوممون به انقراض نزدیکتر میشیم و در واقع اگه دلمون میسوزه برای خودمون هم اگر دلمون میسوزه. یوزپلنگ آسیایی هم دست کمی از این نداره و اگه بخوایم واقعیت رو در نظر بگیریم و اگه واقعا قبول کنیم آمارهای سازمان محیط زیست که نمیدونن چقدر قابل اعتماده، که زیر 40-50 تا دونه الان یوزپلنگ داریم در طبیعت، عملا ما باید یوزپلنگ ایرانی رو در طبیعت منقرض شده فرض کنیم و باید ما بریم به سمت اینکه این ژن این جونور رو بتونیم به صورت در اسارت حداقل حفظ کنیم. یعنی من نظر من محیط زیست ایران چاره ای نداشته جز این که هر اگه بتونه در اسارت گونه ای رو نگه داره.
اما اون چیزی که الان انتقادی که متوجه مسئولان حالا سازمان حفاظت محیط زیست میشه و افرادی که دخیل بودن، تا چه اندازه میشه اون انتقاد رو وارد دونست که این افراد حالا برنامه‌ریزی دقیقی نداشتن؟ چون انقدر اخبار زد و نقیض در مورد پیروز منتشر شد، از نوع هزینه کردن براش تا مسئله آخرش که دیگه دستگاه دیالیز بود، که شاید این مسئله واقعا مخفول بمونه که آیا باید ما اونها رو مقصر بدونیم در نوع حالا رویکردی که داشتن به این ماجرا؟
ببینیم اینا جنس این سوالا فرق میکنه یه ذره با هم. اینی که ما یک گونه حیوانو بردیم در اسارت الان باردار شده و این داره زایمان میکنه، خب تجربه اولی بوده که تو ایران اتفاق افتاده. ما سالها دو سه تا یوزپلنگ رو تو تهران تو پارک پردیسان نگه داشته بودیم در اسارت و اینا هیچ داداوری نکردن، حتی کارشناس خارجی آوردن، تلقیح مصنوعی چندین بار انجام شد روشون و هیچ باوری اتفاق نیفتاد. من در این انتقال این حیوانات شخصا خودم دخیل بودم. من سرتیم تیمی بودم که کارای آزمایشگاهی این حیوانات رو قبل از انتقالشون به توران انجام دادیم. چرا این انتقال اتفاق افتاد؟ خب سالها بود که کوشک و دلبر تو تهران داشتن زندگی میکردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود و ایران هم یک یوز جوان بود که حالا میگیم دلبر اگه پیر بود، ولی ایران همچنان خیلی جوان بود، از قاچاقچی‌ها گرفته بودنش و کاملا قدرت باروری داشت. ولی تمایلی هم حتی به جفتگیری تو تهران نشون نداده بود، تا اینکه یک جلسه ما داشتیم با سازمان محیط زیست و نشستیم عللش رو بررسی کردیم. یکی از چیزایی که بهش رسیدیم که خب تهران زیستگاه این حیوان نیست. ببینیم پارک پردیسان بین 4 تا اتوبان قرار گرفته، بالا سر هلیکوپتر رد میشه، هواپیما رد میشه، چهارشنبه سوری که تهران برگزار میشه، آلودگی هوای تهران هست، همه اینا. و ما نمیدونیم که یک یوزپلنگ واقعا چه درکی از این سر و صداها و اینجور چیزا داره و اصلا چه فرکانسهایی از این صداها رو داره میشنوه. و بنابراین به این نتیجه رسیدیم که این تو این شرایط استرسی واقعا شاید نتونه بارور بشن این حیوانات، تمایلی به جفتگیری نداشته باشن. و این انتقال صورت گرفت، انتقال موفقی بود. سه تا یوز سالم رسیدن به منطقه توران، توی یک منطقه که دور از شهر و محیط و تو وسط کویر توی زیستگاهشون آماده شده بود، حتی موبایل هم اونجا آنتن نمیداد و دقیقا تئوری ما درست در اومد و ایران توسط یک یوزی جوونی که اونم به نام فیروزه و اونجا اومد حوالی این فنس چرخید و سید شد، یعنی اونم در اسارت گرفته شد، تولید مثل طبیعی، یعنی جفتگیری طبیعی داشتن و ایران بارور شد. حالا ایران بارور که شد، موقع زایمانش هزار یک اتفاق میفته. در هر حال ایران حیوانی بود که از طولگی تو طبیعت نبود، احتمال ممکنه اوروزن باشه، ممکنه شکل لگنش تغییر کرده باشه تو این مدتی که اصلا در جوانی راه نرفته مثل حیوانای دیگه. و به هر حال این حیوان در اون زمان دامپزشکی که بالا سرشون بود تصمیم گرفت که دیده بود علائم گذشته و حالا به هر حال اون دامپزشک مصلحه که بخواد نظر بده و به نتیجه رسید که باید سزارین میشه و ایشون هم سزارین شد این حیوان و سه تا توله زنده به دنیا اومدن. تا اینجا دوباره یه قسمت دیگه است که جای خودشو داره. از زمانی که این حیوانات زنده به دنیا اومدن، به هر حال مادری که در طبیعت حیوانی رو به دنیا میاره خودش درد زایمان میکشه و خودش میبینه روند زایمان خودش رو، و وقتی که بعد از زایمان میاد و وارد این وضعیت میشه میبینه که خب یه سری توله بغلش، میفهمه توله خودشه. ولی ایران حیوانی بود که بیهوش شده بود و بعد از بهوش اومدن دیده بود که چند تا توله کنارشه. خب لزوما نمیتونه فرض کنه که اصلا من نمیتونم بتونم مثل یک یوز پلنگ فکر کنم که این ممکنه توله رو نپذیره، و توله رو نپذیرفت و ماجرا از اینجا شروع شد که این توله ها نپذیرفت. حالا توله اول میگن که سالوزگشایی شده، چسبندگی ریه داشت، توله دوم در واقع حالا داروهایی که بهش داده بودن و اینا احتمالاً باعث تلف شدنش بود، و توله سوم سالم بوده پیروز، این که بعداً اسمش شد البته پیروز، موقع پیش نمیگفتن پیروز، میگفتن توله سوم. این به خاطر فشار روانی که در جامعه ایجاد شد قرار شد که این منتقل بشه متاسفانه دوباره به تهران و اومد به تهران. و به نظر من از به تهران اومدن حیوانه که ماجراهای پیروز شروع شده. اینی که امروز صبح زود پیروز تلف شد، شروع این تلف شدن به نظر من استارتش در انتقالش به تهران خود.
بله. آقای محبی، آقای معماریان هم با ما هستن. آقای معماریان، از شما هم بشنویم روایتی رو که شما دارید از آنچه که برای پیروز اتفاق افتاد، و به هر حال شما این روند رو چگونه بررسی میکنید که در این مدت کوتاه به هر حال پیروز تبدیل شد به یک چهره، اما آنچه که ما امروز میبینیم از دست رفتن پیروز، و خب این اولین بار نیست چون این چیزی در ایران اتفاق میفته، اما ما میتونیم برگردیم به عقب. خب اون موارد کمتر به چشم میشه گفت ایرانی ها نشست تا درگذشت یا از دست رفتن پیروز.
خب اگه خیلی کلی بخوام بگم، داستان از اونجای شروع میشه که یک یوز پلنگ نر رو از طبیعت جدا کردن، از آخرین زیستگاه باقی مانده یوز پلنگ ها که پارک ملی توران باشه، به بهانه تکثیر در اسارت، اتفاقی که خب در نهایت به حفظ نسل یوزپلنگ ها کمک نخواهد کرد، چون طول یوزهایی که در اسارت به دنیا میان و بزرگ میشن قابلیت برگشتن به طبیعت رو ندارن. حالا اگه نگیم شانسش صفره، حداقل به صفر میل میکنه، و با توجه به وضعیتی که طبیعت ایران داره کاملا میتونیم بگیم که صفره. و بعد از اون اشتباه های بعدی در مورد زایمان و سزارین، اشتباهی که برای ایران اتفاق افتاد، و بعد هم عدم تواناییشون در نگهداری از توله ها که برادرهای پیروز بودن و حالا به دلایل مختلف اشتباه در نگهداری و تغذیه تلف شدن، تا اینکه پیروز رو به تهران فرستادن و در همون زمانی که برادرش همراهش فرستادن که برادرش مرد همون موقع، و بعد دیگه پیروز وضعیت بسیار بدی داشت و بعد از اون تونستن که حالا با کمک‌های مختلفی که بهشون شد پیروز زنده بمونه، و فکر میکنم پنج شنبه بود که اعلام کردن که پیروز یبوست داره یا امتداد گوارشی داره، که بعداً در آزمایشاتی که انجام دادن متوجه شدن که نارسایی حاد کلیوی داره که در اثر هیدرونفروز مثل این که ایجاد شده، یعنی احتباس ادراری داشته، ادرار برگشته وارد کلیه ها شده و باعث نارسایی کلیه شده. خیلی کلی میتونم بگم که خب نارسایی حاد کلیه که اسمش روش هست، یعنی واسه بیماری هستش که ناگهانی ایجاد میشه در اثر مواجهه با داروها، مواد شیمیایی، عوامل عفونی یا عوامل مستعد کننده دیگه، ولی در کل پیشاگهی پاسخ به درمان در نارسایی های حاد کلیه که اتفاقا در گربستان ها بسیار شایع و در مورد یوزپلنگ به صورت خاص هم در سنین مختلف دیده میشه به دلایل مختلف، پاسخ به درمان در مورد نارسایی حاد کلیه یک کمی بهتر نسبت به پاسخ به درمان در نارسایی های مزمن کلیوی. این که چه روند درمانی براش اجرا شده، آیا پروتکل های درمانی کامل و درست بوده یا نه رو من نمیدونم، ممکنه کاملا درست و کامل اتفاق افتاده باشه ولی کلیه در حدی نارسا شده باشه که نتونسته باشن نگهش دارن.
ولی خب مدت کوتاهی آقای معماریان بوده دیگه، به این سرعت یعنی میتونه همه چیز رو به هم بریزه؟ چون از زمانی که اعلام شد
اسمش روشه نارسایی حاد کلیویه دیگه، خیلی سریع ایجاد میشه و خیلی هم سریع میتونه از بین ببره اگر که درست مدیریت نشه، یا اینکه آسیبی که به کلیه رسیده حالا به هر دلیلی که بوده، که اون دلیلش رو بایستی ببینن توی اون چند روز گذشته ای که قبل از اینکه این اتفاق بیفته چی شده، یا اون احتباس ادراری چرا ایجاد شده، چرا حیوان نتونسته ادرار کنه که بعد ادرار برگرده و باعث هیدرونفروز بشه. ولی کلا این بیماری اینجوریه، خیلی سریع ایجاد میشه و خیلی هم سریع میتونه باعث مرگ حیوان بشه.
ولی یک نکته دیگه هم هست، تا چند اندازه اصلا این پروژه از ابتدا میتونست پروژه موفقی باشه، یعنی یوزپلنگ در اسارت؟ الان آقای محبی که صحبت میکردن اصلا محل نگهداری پیروز در پارک پردیسان رو زیر سوال بردن، یعنی میگفتن اصلا مکان مناسبی نبوده برای اینکه بخواد حتی پیروز اونجا به نوعی تیمار بشه یا نگهداری بشه.
فکر میکنم بهترین مکانی که سازمان محیط زیست در اختیار داره و در دسترس هستش پارک پردیسان تهرانه، از اونجا مکان بهتری نداره. و حالا یه سری داستان‌های اشتباه میشه گفت خرافی هم در این وسط مطرح میشه، مثلا مثل اینکه تولید مثل یوزپلنگ‌ها در زیستگاهشون بهتر اتفاق میفته در اسارت، در حالی که اینطوری نیست. مراکز بزرگترین مراکز تکثیر یوزپلنگ در دنیا در بسیار کیلومترها فاصله داره با زیستگاهشون، مثلا اسمیتسونیان که یکی از بهترین‌ها و بزرگترین مراکز تحقیقاتی و تکثیر یوزپلنگ در واشنگتن دی سی، در شهر واشنگتن دی سی، و کیلومترها فاصله داره با آفریقا و زیستگاه طبیعیشون. اینکه در چه شرایطی با چه نوع تغذیه‌ای و اینها نگهداری می‌شده رو نمی‌دونم، ولی اگر همین اتفاق‌ها در توران افتاده بود، مثلا همون اتفاق‌هایی که برای دو تا توله دیگه افتاد، حتی همین دسترسی به بیمارستان و دامپزشک و متخصص همونجا وجود نداشت. همون اتفاقی که برای مادرش افتاد و سزارین بدون استریلیتی براش اتفاق افتاد، یا توله‌ها بدون شیر درست، حتی بدون اینکه بدونن چه جوری باید تغذیه‌شون بکنن، تغذیه‌شون کردن. توله دوم مجبور شدن بیارنش و توی راه به سمت تهران مرد. حداقل فکر میکنم مزیت تهران بودنش نزدیک بودن به مراکز تخصصی بود. ولی به هر حال،
ولی به لحاظ آب و هوایی چطور؟ از نظر اینکه به هر حال میدونیم تهران با مشکلات زیست محیطی خودش دست و پنجه نرم میکنه.
بله، این مشکلی که برای پیروز ایجاد شده که ربطی به آب و هوا نداره، یوزپلنگ های یعنی ربطی به آلودگی هوا نداره. آلودگی هوا گزارشی ازش وجود نداره که مثلا گفته باشه میتونه باعث نارسایی کلیه بشه. و یوزپلنگ های دیگه ای هم که در دنیا در شهرهایی بودن که آلودگی هوا وجود داشته، گزارشی از این که حالا حیوانات حیات وحش دیگر رو مثل گربه‌سان های دیگه، نه فقط یوزپلنگ، گزارشی از این که دقیقاً آلودگی هوا تأثیری بر سلامتشون داشته باشه یا چقدر داشته باشه، هیچ گزارش علمی در این زمینه هم وجود نداره. ولی مسلماً کاستن بنفیت دیگه، شما وقتی میخواهید نزدیک به مراکز درمان باشی، بتونی مدیریت بهتری انجام بدی، مجبوری تو تهران اون مرکز رو داشته باشی و از اون ور مجبوری کنار بیای با این داستان که خب هوای تهران برای آدم‌ها هم هست، حالا برای حیوانایی که اینجا زندگی میکنن هم میتونه مخاطراتی داشته باشه که خب اون احتیاج به مطالعات بیشتری داره.
آقای محبی، شما درباره صحبتایی که الان آقای معماریان کردن چه نظری دارید؟ چون ایشون میگن که اون مسائل تقریبا شاید مسائلی بوده که چندان تاثیرگذار نبوده در اتفاقی برای پیروز رقم خورده.
ببینید، مسائل آب و هوایی و اینا داستان بحث زادآوری ایران قبل از انتقالش به توران بود، و این حداقل تو ممکنه راجع به یوزپلنگا همه چیو نشه گفت تجربه این اتفاق افتاده یا نیفتاده، ولی به هر حال ما دیدیم که توران به ایران وقتی رفت تو توران بارور شد، تو تهران نشده بود بارور بشه. اما اتفاقی که افتاد این بود که این چیزی که میگن که نارسایی حاده کلیوی به وجود اومده، من گزارشی دارم که تو توییتر خودم هم گذاشتمش. 25/5/2022، یعنی حدود 8 ماه 9 ماه پیش، آقای دکتر پیتر کارتل که اومده ایران حیوان رو معاینه کرده، در 25/5/2022 تشخیص اکیوت رنال فیلر داده و توصیه کرده که تمام داروهایی که تا الان به حیوان میدادین رو قطع کنین، که نشون میده خودش حیوان داشته دارو خاصی میگرفته اون زمان که معلومه چرا، البته خب معلومه چرا ولی بودن، و توصیه‌های غذاییش هم گفته جیره غذایی هم که تا الان میگرفته اونها رو عوض کن. پس اینی که الان داره مطرح میشه که حیوان اکیوت رنال فیلر داشته باشه، حیوانی که 25/5/2022 اکیوت رنال فیلر باش تشخیص دادن که من سندشو دارم با امضای خودشون، و الان در حال حاضر دوباره اکیوت رنال فیلر ما تشخیص بدیم، به نظر من این نتیجه اکیوت نبوده، داستان حیوان کلیه نداشته عملا. و من نمیدونم که این گزارش رو تیمارگرش دیده بوده یا ندیده بوده و چه جیره غذایی داشته بهش میداده. در حال به نظر من بزرگترین علامت سوال این الان تشخیص 25/5/2022 که برای این حیوان بوده، و تمام این نمادسازی ها و تمام این اتفاقا و توقعاتی که در جامعه به وجود اومده راجع به یوزپلنگ بعد از این تاریخ اتفاق افتاده، اسمش بعد از این تاریخ شده پیروز و همه اینا هست. ببینید، من هم دلخورم از این اتفاق افتاده، ولی واقعیتی که داریم میبینیم اینه که ما عملا وقتی حیوانی رو تو اون تاریخ داریم از جنرال فیلر تشخیص میدیم و هیچ درمان خاصی هم برش صورت نمیگیره و هیچ در واقع پروتکل غذایی هم برش در نظر نمیگیریم بر اساس مشکل کلیوی، ما باید منطقا بدونیم که این حیوان عمر کوتاهی خواهد داشت و به نظر من کاملا قابل پیش بینی بوده که حیوان عمر طولانی نمیکنه.
آقای معماریان، شما چه فکر میکنید اگر که با توجه به توضیحاتی که الان آقای محبی دادن این تاریخ رو مبنا قرار بدیم، پس مشخص میشه که عملا پیروز مشکلاتش به پیشتر برمیگرده و در ابتدا با پیروز رفتار حالا دارویی میشه گفت اگر داخل پرانتز بذاریم نامناسبی صورت گرفته؟
در مورد بخش اول صحبتشون که در مورد اینکه ایران در تهران که بوده جفتگیری نکرده و رفته در توران جفتگیری کرده، ایران در تهران که بوده بچه بوده و یوز پلنگ نری هم در کنارش قرار نگرفته که بخواد تولید مثل بکنه و در توران بوده که یک یوز پلنگ از طبیعت گرفته شده و کنار ایرانی که بالغ شده بوده قرار گرفته و خب تولید مثل کرد جفتگیری کرده. در تهران وقتی بچه بوده و یوز پلنگ نر دیگه هم نبوده، مسلما این مقایسه اشتباهیه کلا. در مورد بخش دوم داستان، خب توضیح دادم اگر نارسایی حاد کلیوی تشخیص داده شده است که نارسایی حاد کلیوی اسمش روشه، حالا آقای دکتر دامپزشکن اصولا باید اینو بدونن که نارسایی حاد کلیوی 9 ماه 10 ماه قبل معمولا ایجاد نمیشه، همون موقع بهش میگن، وگرنه بهش میگفتن کرونیک رنال فیلیر یا نارسایی مزمن کلیوی. در ضمن اینکه اون تشخیصی که آقای دکتر آفریقای جنوبی آقای کالتون در اون زمان نوشتن بر اساس یه سری آزمایش و سونوگرافی باید باشه. سونوگرافی ها و آزمایشاتی که اون اول انجام شده، فاکتورهای کلیوی که اون اول ازش گرفته شده، همه موجوده و کاملا فانکشن و عمل کرده کامل کلیه رو نشون میده. به خاطر همین حالا دیگه از اون موقع کلا تحت نظر آقای خود آقای کالدرون درمان شده یا دارو بهش دادن یا هر کاری کردن، نمیدونم که اصلا درمانی براش اتفاق افتاده یا نه، ولی چون فاکتورهای کلیوی کاملا نرمال بوده و سونوگرافی کلیه شرایط نرمال رو در اون زمان نشون میداده، به این دلیل بوده. اگر درمانی نکردن هم به این دلیل بوده احتمالاً، حالا من نمیدونم درمانی کردن یا نه البته، ولی به این دلیل بوده. به هر حال اسم بیماری مشخص میکنه که این بیماری مزمن هست، از قدیم وجود داشته یا نه. و فکر میکنم مهمترین و بهترین اتفاقی که افتاد، بدترین چیزی که اتفاق افتاد این بود که خب متاسفانه پیروز از دست رفت. همون موقعی که به تهران داشت منتقل میشد هم اگر کمک نمیشد بهش از دست میرفت، ولی این که پیروز موند همین 9 ماه رو، همین 10 ماه 11 ماه رو و تبدیل شد به یه نماد، فکر میکنم که اتفاق خوبیه. به خاطر اینکه خیلی از مردم شناختن که یوز پلنگ آسیایی وجود داره. درسته پیروز هیچ وقت به طبیعت نمیتونست برگرده یا نمیتونست کمکی بکنه به حفظ و بقای یوز پلنگا توی طبیعت، ولی اینکه مردم شناختن یوز پلنگ آسیایی هست، وجود داره و آخرین زیستگاهش ایرانه و نیاز هست که از زیستگاه طبیعیش حفاظت بشه، شاید این فشار افکار عمومی مجبور بکنه مسئولینی که در طول این سالها اهمال کردن در حفاظت از زیستگاه و باعث شدن یوز پلنگ در لبه پرتگاه انقراض قرار بگیره، مجبور بشن اصلاح بکنن اشتباهات رو و خطراتی که برای یوز پلنگ توی زیستگاه هست میدونیم چیه و متاسفانه در طول این سالها اصلاحشون نکردیم.
آقای محبی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اتفاقی که برای پیروز افتاد، حالا با نکاتی که آقای معماریان هم مطرح کردن، میتونه تأثیری رو بگذاره و روندی رو اصلاح کنه و اصلا واقعا میشه به چنین پروژه هایی باز هم تکیه کرد و این پروژه ها رو ادامه داد برای اینکه بتونیم نسل یوز پلنگ ایرانی رو که بسیار وضعیت وخیمی داره رو بهبود ببخشیم و حفظش کنیم به عنوان یک میراث برای محیط زیست ایران؟
ببینید، من اولش هم گفتم که از نظر من یوز پلنگ ایرانی روز به روز داره شانس بقاش رو طبیعت ایران عدد میده و به همین هم تعداد یوز پلنگ داره کم میشه. ما فقط تعداد یوز پلنگ هایی که ماشین بهشون میزنه و داریم میبینیم، ولی تعداد یوز پلنگ هایی که توی وسط بیابونا توسط حالا سگ ها دریده میشن یا توسط ایبون های دیگه از بین میرن یا بیماری میگیرن میمیرن و ممکنه به این راحتی پیدا نکنه. بنابراین به نظر من ایبون داره شانس بقاش رو به سرعت عدد میده و بازم دارم میگم متاسفانه ما چاره جز نگه داشتن این حیوان در اسارت دیگه نداریم، چون زیستگاه هامون هم مثل زیستگاه های آفریقایی، ما مناطق حفاظت شده درست حسابی مثلا نشنال پارک های توی حالا کنیا و تانزانیا و اینا که دارن این یوز پلنگ ها توش طبیعی زندگی میکنن واقعا نداریم. این یه داستانه. ولی راجع به این بحث بیماری کلیوی یوز پلنگ، حالا من چون آقای دکتر معماریان خودشون رو خط هستن، آقای دکتر اکرامی دقیقاً ما جلسه‌ای که داشتیم حالا یه بحث رادیویی بود و آقای دکتر امید مرادی و آقای دکتر اکرامی بودن، آقای دکتر اکرامی گفتن که علتی هم که اکیوت رنال فیلری که 25/5/2022 تشخیص داده شده توسط آقای دکتر پیتر کاردول که من دیدم خودم سندشو دارم توی تویترم هست میتونم برای نفر ببیننش، دارویی بوده که ظاهرا آقای دکتر معماریان بهش تجویز کردن و لینکوتکسین بهش دادن و ظاهرا لینکوتکسین نفروتوکسیک بوده مثلا تو طول گوش پلنگ و کلیه دونه داد کرده. اینا من گفتم بگم علاوه خود خود آقای دکتر معماریان هستن میتونن توضیح بدن.
آقای دکتر معماریان
زمانی که طول یوز پلنگ دوم تلف شد من ایران نبودم و تلفنی از من کمک خواستن برای اینکه پیروز هم حالش خیلی خیلی بد بود و داشتش از بین میرفت و اون موقع من بهشون کمک کردم برای اینکه آپر رسپیراتوری اینفکشن داشت علاوه بر اون مشکل تنفسی خیلی شدید داشت بهشون کمک کردم برای اینکه پیروز زنده بمونه و خب خوشبختانه وضعیتش بهتر شد و زنده موند و یک دوز داروی لینکومایسین اسپکتینومایسین به تجویز من البته توسط دامپزشکای سازمان محیط زیست که اونجا بودن چون من اصلا هیچ وقت پیروز رو در طول عمرم هم ندیدم یک دوز استفاده شد به همراه داروهای دیگه برای مشکلات دیگه جدی که داشت به خاطر اینکه شیر مناسب استفاده با بذرت مناسب براش استفاده نشده بود و مشکلات جدی دیگری هم پیدا کرده بود یک دوز استفاده شد بعد از اون حدوداً فکر میکنم 10 یا 11 روز بعد آقای دکتر کالرون از آفریقای جنوبی اومدن ایران و حالا معاینش کردن و دیگه کل معایناتش دست ایشون بود. تمام آزمایشاتی که از همون زمان آزمایش خون برای فاکتورهای کلیویش همشون موجوده. برای فاکتورهای کلیویش انجام شد، همه فاکتورهای کلیویش در رنج نرمال بود و سونوگرافی که بعد کلیهش هم انجام شد، کلیه کاملا نرمال بود. تشخیص اولیه‌ای که آقای کالرون گفته بودن در مورد acute renal failure با این داستان ها و چکاپ هایی که بعدن هم مجددن بارها و بارها ازش رادیولوژیست ها سونوگرافی کردن و نمونه خون گرفتن تا همین اواخر همین رو نشون میداد. آمینوگلایکوزیت ها که یکی از دو ترکیب اون دارویی بود که من تجویز کردم میتونن اگر به مدت بیش از 5 روز برای حیوانی با دوز بالا مورد استفاده قرار بگیرن میتونن نفروتوکسیک باشن و میتونن برای کلیه آسیب رسان باشن که خب برای این حیوان یک دوز استفاده شد و همون یک دوزی هم که استفاده شد کمک کرد به اینکه وضعیتش بهتر بشه. در ضمن حیوانی که کلیهش از بین بره با اکیوت رنال فیلیر 9 ماه زنده نخواهد ماند که بتونه 9 ماه تحمل کنه، رشد بکنه و بزرگ بشه. کلیه که از بین رفته اکیوت، بیماری اکیوت ایجاد شده، بیماری اکیوت همون موقع ایجاد میشه، همون موقع هم میتونه حالا یا درمان بشه یا کنترل بشه یا کنترل نشه. و در حال حاضر هم در مورد این خیلی عجیبه، من مجبورم تاکید کنم که گفتن اکیوت رنال فیلیر داره، بیماری حاد نارسایی کلیوی داره، یعنی اینکه همین الان ایجاد شده و همین الان کنترل نشده و همین الان باعث مرگش شده، نه اینکه 10 ماه قبل یه داروی دادیم مثلا اینکه مثلا داروه تو قوطی رفته یه جای قایم شده بعد 10 ماه بعد اومده رفته یه دفعه کلیه رو از بین برده. همچین چیزی امکان پذیر نیست به طور کلی. در مورد اون بخش دیگه داستان در مورد طبیعت، یکی از خطرات جدی بحث صحبت کردن یا پیک کردن به تاکسی در اسارت همین موضوعه که متاسفانه در مورد یوز پلنگ آسیایی داره اتفاق میفته. این که فکر بکنیم آینده یوز پلنگ یا حفظ یوز پلنگ در به عنوان جلوگیری از انقراضش تکثیر در اسارت فقط و این باعث میشه که ما بریم یه یوز پلنگ نر بالغ که توانایی تولید مثل در طبیعت داشته موفق هم بوده رو شکار بکنیم، خودمون جداش بکنیم از طبیعت و بیاریمش و این ذهنیت میتونه حتی بدتر هم بشه، یعنی باز بیشتر هم این کار رو انجام بدیم. در مورد یوز پلنگ ها تجربیات بسیار محدودی از یوز پلنگ هایی که در اسارت بزرگ شدن و تونستن دوباره به طبیعت برن، تازه توی همون زیستگاه هایی که آقای دکتر مثال زدن، زیستگاه های حفاظت شده بهتر نه زیستگاه های ایران، وجود داره که انگوش شما کولیشن های میل بودن، یعنی چند تا نر با هم دیگه مثلا آزاد شدن که تونستن برن شکار کنن و زنده بمونن، تازه در تولید مثل موفق نبودن. پس اصلا فکر کردن به این که به دو دلیل فکر کردم به اینکه تکثیر در اسارت میتونه نسل یوز پلنگ رو از انقراض نجات بده اشتباهه. یکیش همین که برگردوندنشون دوباره به طبیعت غیر ممکنه، یعنی یوز پلنگ هایی که در اسارت به دنیا میان و بزرگ میشن دیگه به طبیعت نمیتونن برگردن. نکته دوم دایورسیتی ژنه، ما یه سندرومی داریم بهش میگیم باتلنک سیندروم که در مورد یوز الان در طبیعت هم باهاش مواجهیم. وقتی تعداد فرد افراد یک جمعیت حیات وحش از یه تعدادی کمتر میشه، اینها دایورسیتی یا تنوع ژنشون کاهش پیدا میکنه. وقتی تنوع ژن ژنتیکیشون کاهش پیدا میکنه، درون آمیزی توشون به شدت زیاد میشه. حالا شما بیاید فکر بکنید که مثلا ما میخوایم با دو تا یوز یا سه تا یوز، نمیدونم، با ایران و فیروز یا با بچه‌هاشون میخوایم نسل یوز رو ادامه بدیم. قرار همه اینها بعداً درون آمیزی توشون ایجاد بشه. خواهر و برادر با هم دیگه باید جفت بخورن، نمیدونم، مادر و بچه با هم دیگه باید جفت بخورن و مشکلات ژنتیکی خیلی جدی تری و نداشتن دایورسیتی ژن میتونه خیلی جدی باشه. و بردن مرکز تکثیر در اسارت، در تنها زیستگاه باقی مانده، دقیقاً همه اینها رو کنار هم بذاریم، توجه رو از حفاظت از زیستگاه برمی‌داره، میبره به سمت توجه به سمت تکثیر در اسارت. یعنی همه اون توجه‌هایی که باید میشد و باید بشه، کم اگر یوز پلنگ آسیایی قرار حفظ بشود، باید از زیستگاه حفاظت بشه. ما از زمانی که پروژه،
یعنی در اصل اگر ما با این پروژه بریم جلو، یه جوری داریم گربه خانگی تربیت می‌کنیم. اجازه بدید آقای معماری، من همین سوال رو از آقای محبی هم بپرسم. اول بپرسم که توضیحات آقای معماریان رو شنیدید آقای محبی؟ امیدوارم که توضیحاتشون کافی و وافی بوده، اگر که نمیتونید مطلبی رو اضافه کنید. اما جدایی از اون، با وجود این موانعی که الان آقای معماریان ترسیم کردن، چرا سازمان حفاظت محیط زیست و چرا به هر حال سرمایه باید به این سمت بره که میدونیم در نهایت خروجیش اون چیزی که میخوایم نخواهد بود؟
ببینید آقای زرگامی، من خیلی بحثی راجع به تکثیر در اسارتش و یا مثلا پروژه حفظ یوز آسیایی، من دامپزشکم، دلم هم نمیخواد بروز کنم، به خاطر اینکه به نظر من این بحث رو باید جانورشناسا و حیوانشناسا اینا همه بشنن کنار هم تصمیمات بزرگی راجع بهش بگیرن. و ما کلن در کشورمون در حال حاضر در یه شهری مثل تهران، به نظر من در آینده نه چندان دور اگه با همین دست فرمون بریم، شاید آدم ها هم شانس بقاشون رو از دست بدن. به خاطر همین نمیشه مثلا یک پروژه تکثیر در اسارتی کنار نیویورک تشکیل شده و بیاییم مقایسه کنیم با وسط پارک پردیسان. اصلا اینا قیاس محل فارغ داره. اصلا میگم دلم هم نمیخواه وارد این بشم. ولی راجع به بحث شخص پیروز من چند تا بحث دارم. یکی این که اینی که آقای دکتر معماریان انقدر تاکید میکنن که این اکیوترنال فیل تشکیل داده تا داده شده، در زمانی که رسیده به بیمارستان مرکزی 5 روز پیش و بیمارستان مرکزی هیچ دیتای قبلی از این حیوان نداشته و با اون فاکتورهای کلیوی بالایی که از حیوان دیده که 15-16 بوده ظاهرا کراتینینش، تشخیص اکیوترنال فیلر دادن. که البته به نظر من با بحثی هم که امروز من خودم تو مجلس با آقای دکتر مرادی داشتیم، این کرونیک رنال فیلر بوده عملا. حالا اینی که عنوان شده اکیوت یا کرونیک خیلی بحث نکنیم. رنال فیلر حیوان در تاریخ 25/5/2022، من هی چند بار تاریخ رو تکرار کردم، توسط آقای دکتر پیتر کاردول تشخیص داده شده و مکتوب اعلام شده به ما. بعد از این حیوان اومده ازش نمادسازی اتفاق افتاده، اینقدر تبلیغ شده روش، دقیقا مثل یه بچه گربه باهاش رفتار کردیم، یه نفر آدم رو بردیم خوابوندیم بالا سرش، به قول خودش میگفته من شب میخوابم صبح میخوابم، حالا خود اون شخصم زندگیش رو از دست داده. که عملا به نظر من یه یوز پلنگ نیاز به هیچ کدوم اینا رو نداشته. ما باید اگه میخوایم راجع به یه حیوان حیات وحش زندگی کنیم، باید فضای حیات وحش رو براش ترسیم کنیم. و این حیوان داروی به عنوان لینکوسپتین میتونه نفروتوکسیک باشه و با این حال میگن من تجویز کردم. و نکته جالبتر اینه که چجوری یک دامپزشک میتونه با تلفن دارو تجویز کنه. من به عنوان یک دامپزشک، شما حتی اگه گربتون رو پیش من بیارید تا من نبینمش، ماهینش نکنم، آزمایش‌های لازم انجام ندهم، اصلا ممکنه توجیه نشم. خیلی پزشکی کردن با دامپزشکی کردن فرق میکنه. شما وقتی به عنوان یک انسان میرین پیش یک پزشک، اصلا تلفنی به هیکنگ میزنین، با زبون خود اون شخص داریم براش بیماری رو توضیح میدین. اینی که یک حیوانی رو ما بخوایم دقیقاً بخوایم همه ی علائمش رو برای یک دامپزشک تطبیق کنیم و اون دامپزشک نسخه از راه دور بده، به نظر من تو همه جای جهان منسوخ شده و برای من جالب بود. پس خودشون هم دارن تایید میکنن، چون سازمان محیط زیست هم اینو رسما اعلام کرده که به خاطر تجویز این دارو کلیه حیوان از کار افتاده بوده اون زمان. حالا اینی که از اون زمان تا الانم میدونستن که این حیوان کلیه نداره و حیوانی که کلیهش اون زمان بهش تشخیص رنال فیلر دادن، تا الان همچنان اینقدر سمبل سازی ازش شده و اینقدر بزرگ نمایی راجبش شده، که اینقدر توقع جامعه بره بالا خودش یه قسمت دردناک دیگه ماجرا.
البته آقای محبی با توجه به انتقادهایی که به سازمان حفاظت محیط زیست میشه در برخورد با اصلا پدیده های زیست محیطی، آیا میشه حالا این گزارش رو صرفا ملاک قرار داد برای اینکه بگیم که پیروز در اثر تجویزی که آقای دکتر معماریان حالا به وسیله تلفن خودشون گفتن انجام دادن این اتفاق براش رخ داده؟
ببینین وقتی کلیه کار میفته، کلیه به چند دلیل، دو مشکلات تغذیه‌ای، سه مشکلات دارویی خب یا شیمیایی حالا بخواید اسمشو بذارید، و ما تو حیوان عفونت نداریم، علائم گوارشی نداشته، خب پس همه اینا داره تایید میکنه که این مشکل مشکل دارویی میتونسته باشه. و این هم که آقای دکتر معماریان اولش برگشتن گفتن ما همودیالیز تو جهان انجام میدیم، خیلی بر من این سوال عجیب بود. ببینید همودیالیز از متخصصای نفرولوژی شما لطفا اینو استعلام بگیریم، بسیار کار پیچیده یه، به خاطر اینکه ما با یونها و با الکترولیت های خون مستقیما سر کار داریم و اگه میبینیم تو انسان داره انقدر راحت همودیالیز میشه و دستگاهاش هست، برای اینکه به کرات در جهان اتفاق افتاده. شما مطمئن باشین انسان های بسیار زیادی زیر دستگاه همودیالیز مردن تا ما امروز به این دانش رسیدیم که راحت برای یارو کاتتر میذاریم و میگازیمش میبندیمش به دستگاه و همودیالیزش میکنیم. و این بسیار کار پیچیده ایه. ما هیچ همودیالیزی در جهان راجع به یوز پلنگ اتفاق نیفتاده بوده. و نکته بعدی، همودیالیز رو در انسان برای کسی که کلیهش از دست داده انجام میگن که شانس بقا رو براش نگه دارن تا زمانی که کاندید پیوند کلیه بشه و پیوند کنن کلیهش رو. ما که نمیتونستیم یوز پلنگ رو بیاییم پیوند کنیم براش کلیهش رو، یه کلیه یه یوز پلنگ دیگر از کجا بیاریم که به خونه این بخوره و بهش وصل کنیم و اونم دوباره یه کلیهش رو ازش بگیریم؟ پس ما میدونیم که این اتفاقه. و اصلا به نظر من اینی که مطرح شد که دنبال دستگاه دیالیز برای ایران برای پیروز می‌گردن و ما دستگاهش رو تو ایران نداریم، مثلا یک خطای اطلاع رسانی، اصلا بحثی نیست. دیالیز اتفاقی هم اتفاق میفته در حیوانات، بله برای پیروز هم اتفاق افتاد، همون که ممکن بود خیلی زودتر از اینا اگه اون 25/5/2022 شفاف سازی شده بود که این حیوان مشکل کلیوی داره. و به نظر من آقای دکتر معماریان در جریان این مسئله بودن در 25/5/2022 که این حیوان مشکل کلیوی داره، و اگه اطلاع رسانی شفاف کرده بودن و آقای شهرداری هم اینقدر این حیوان رو به صورت یک اینفلوئنسر در نیاورده بودن، الان حداقل من و شما اینقدر امروز فرصت نخورده.
بله آقای معماریان توضیحات شما رو بشنویم.
من هر چقدر که میتونستم توضیح علمی درستی دادم. آزمایش های فاکتورهای کلیوی و سونوگرافی های پیروز در روزهای اول همه موجوده و خب از سونوگرافیستش که آقای دکتر ملازم هستن میتونید بپرسید که خود ایشون سونو کرده کلیهش رو، بارها بعدن هم افراد دیگری سونوگرافیش کردن و از اون زمان کلن تحت نظر خود آقای پیتر کالدرون بوده اگر مشکل کلیوی داشت، که خب ایشون که اول خود ایشون دارم میگن این آقا تشخیص داده، اگر مشکل کلیوی مزمنی داشته و ادامه دار بوده مشکل کلیوی که ایشون میگفتن حتما یا درمانش میکردن یا کنترلش میکردن. و فکر میکنم برای جامعه‌ای که جامعه پزشکی و دامپزشکی یک کمی خنده‌دار باشه که بگیم یک یوز پلنگی کلیه هاش رو 9 ماه پیش از دست داده به هر دلیلی، حالا فرض میکنیم که اصلا یک دوز آمینوگلایکوزید میتونه کلیه رو از بین ببره، فرض میکنیم.
ولی خب نه، این که میگن که شما به صورت تلفنی خب این کارو انجام دادید، در عالم پزشکی خودتون اگه میتونید
تجربه خیلی زیادی از کار با یوز پلنگ ها دارم، مخصوصا با طول یوز پلنگ ها. همون زمان هم داشتم با چیتا کانزرویشن فاند کار میکردم در اون زمان که خب کارم فقط نگهداری و درمان یوز پلنگ ها بود، و وقتی که به صورت مستأصل از من خواهش کردن که کمک بکنم و تازه مخفیانه، چون من اصلا نه اجازه داشتم هیچ وقت که برم ببینم نه میتونستم این کارو بکنم، تازه خیلی مخفیانه و یواشکی از معاون سازمان، چون دیگه مستأصل شده بودن، دو تا رو کشته بودن و اینم داشت مرد، با من تماس تلفنی گرفتن و من توی تماس تلفنی، حالا نمیدونم شاید توانایی های خیلی خارق العاده ای دارم برخلاف چیزی که میگن، تونستم از مرگ نجاتش بدم و طول یوز سوم نمرد، براش داروهایی تجویز کردم که تونست زنده بمونه همون زمانی که برادرش مرد. و خب مستعصل بودن، کار دیگه ای نمیتونستم بکنم و من هم ایران نبودم، اگر ایران بودم هم البته اجازه نداشتم که برم ببینمش. تلفنی براش دارو استفاده کردم و خوب شد 9 ماه پیش، و خوب بود، بزرگ شد، رشد کرد، آزمایش های خونش وجود داره، تا همین 5 شنبه شنبه‌ای که این اتفاق‌ها براش افتاده و اعلام کردن، تشخیص دادن دامپزشکایی که بالای سرش بودن که مشکلش اکیوت رنال فیلیر بوده، متعاقب احتباس ادراری، برگشت ادرار توی کلیه‌ها و آسیب دیدن کلیه‌ها. این چیزیه که اعلام کردن.
معماریان شما آیا مقصری می‌شناسید برای این قضیه؟ یعنی به نظر شما مقصری وجود داره اصلاً بشه به دنبالش گشت؟ اگر خیلی کوتاه بگید که من همین سوال مشابه رو از آقای محبی بپرسم و بحث رو ببندیم.
فکر نمی کنم، من دنبال مقصر داستان نیستم. البته ببینید، بایستی ببینید که acute renal failure توی این زمان، توی این زمانی که بین پنجشنبه تا امروز یا چهارشنبه مثلا، توی این چند روز قبلش آیا مواجهه‌ای با ماده شیمیایی یا داروی جدیدی داشته یا خیر که اونها بتونه نارسایی کلیوی رو ایجاد کرده باشه، یا اینکه عوامل مختلف دیگه‌ای که میتونن مستعد کننده باشن برای acute renal failure. این پیش آگاهی اگر پیدا بشه خیلی بهتر میشه در مورد این صحبت کرد، ولی فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از افرادی که سر و کار داشتن، چه خود حتی خود سازمان محیط زیست که من بهش بیشتر از هر چیز دیگری انتقاد دارم، میدونم و مطمئنم که دوست نداشتن که پیروز بمیره. هیچ کدوم از افرادی هم که کمکش کردن یا کنارش بودن یا بیمارستانی که بردنش، حتما دوست داشتن که زنده بمونه. هم برای خودشون خوب بود، هم همه مردم دوستش داشتن. کسی دنبال مردن پیروز مسلما نبود که بخواد حالا بگیم که کسی خواسته این اتفاق بیفته، چون بعضا هی گفته میشه که شاید کشتنش، مسمومش کردن. نمیگم ممکن نیست ها، ولی خیلی خیلی بعیده. همه دوست داشتن که پیروز زنده بمونه.
بله، سپاسگزارم از شما. ایمان معماریان، پزشک حیات وحش در تهران، که با ما همراه بودند و همچنین پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران، که ارتباطمون باشون قطع شد و فرصت زیادی هم نمونده به پایان گفتگو. سپاسگزارم از همه شما که همراه ما بودید و شنونده گفتگوی درباره پیروز که جان خودش رو امروز از دست داد.